سعی کردیم که برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و انشالله هر جا هستین سلامت باشین و پر سلامت. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. نشست سران سه قوه با موضوع انتخابات در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست که معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و رئیس سازمان صدا و سیما نیز شرکت داشتند، بر ارتقای مشارکت مردمی، اخلاقی بودن و سلامت رقابت‌های انتخاباتی تاکید شد. آقای مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، در این نشست گفت مقامات، مدیران و کارکنان دولت و مؤسسه های دولتی و عمومی غیر دولتی حق استفاده از جایگاه خود و اموال عمومی به نفع یا علیه هیچ کدام از نامزدها را ندارند. بزرگترین طرح گازرسانی و خطوط انتقال گاز در استان سیستان و بلوچستان امروز به بهره برداری رسید. معاون وزیر نفت در امور گاز گفت بهره برداری از 5 ایستگاه تقویت فشار گاز با اعتباری بیش از 294 میلیون دلار از دیگر طرح‌های این استان است.
گاز طبیعی پس از طی مسافت 906 کیلومتر از پارس جنوبی با عبور از خط انتقال خط هفتم سراسری به ایران شهر میرسد تا با طی مسیر 290 کیلومتری خود را به جنوب استان سیستان و بلوچستان برساند. چگینی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:
استان سیستان بلوچستان این استان برای ما اهمیت داره. در دو سال گذشته بودن 7 تا شهر و 145 روستا در استان سیستان و بلوچستان گازستانی شدن.
4 طرح پتروشیمی در کنار سواحل دریای عمان در حال ساخت است تا رونق تولید صنعت نفت به این استان نیز برسد و برای راه اندازی آن نیازمند رسیدن گاز هستند. در کنار آن 1 کارخانه فولاد، 1 کارخانه سیمان و 2 واحد نیروگاهی با رسیدن گاز گرم خواهند شد. اوجی، وزیر نفت:
ما در بحث گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان به جرئت میگم یه انقلاب بزرگی اتفاق افتاد. تعداد زیادی از شهرستان‌ها و روستاها در این استان الحمدلله در این دولت به شبکه گازرسانی متصل شد، نیروگاهشون به شبکه گازرسانی و همچنین خیلی از صنایع.
در کنار خط لوله اصلی گاز این استان، 3 خط لوله دیگر همچون اسپکه، فنوت، سرباز و نگور به طول 166 کیلومتر، خط لوله آشار زرآباد به طول 93 کیلومتر و خط لوله پالیزان، پسکوه سوران و پسکوه زابلی به طول 153 کیلومتر ساخته شد. رحمانی، مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:
9 شهر هم انشاءالله به گاز متصل خواهد شد. 130 روستا جمعاً 147 روستا از روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند.
داستان گاز همینجا تمام نشد. این انرژی پاک از زاهدان تا شمال استان نیز در دولت 13 طی مسیر کرده است و حالا در 4 قطعه از ایران شهر به خاش، میرجاوه، زابل با سرمایه گذاری 400 میلیون دلار گاز رسیده است. رحمانی، مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:
پروژه هایی که شاهد افتتاح هستیم، یعنی 9 شهر و 130 روستا بالغ بر 990 میلیارد تومان هزینه در برداشته، بودجه صرف شده و انشاءالله با افتتاح این پروژه 69 هزار خانوار روستایی و شهری از این نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
با رسیدن گاز به شهرها، روستاها، نیروگاه‌های برق منطقه‌ای، پتروشیمی استان و شهر صنعتی مکران، وعده گازرسانی دولت 13 در این استان محقق شد. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما:
امروز همچنین بزرگترین آبشیرین کن فراساحلی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید. این آبشیرین کن در 8 ماه با هزینه حدود 2800 میلیارد تومان ساخته شده است.
دریا، کاهش منابع آب و لزوم شیرین‌سازی آب دریا در طی سال‌های اخیر باعث رونق صنعت آبشیرین‌کن شده. صنعتی که امروزه در کشور ما هم در حاشیه خلیج فارس رونق گرفته. اما حالا از این صنعت برای تأمین آب شرب و بهداشتی در استان سیستان و بلوچستان استفاده می شود با احداث بزرگترین آب شیرین کن فراساحلی در کشور.
پایپینگش الان کار شده، آماده است که اسید بشینه روز فونداسی.
بزرگزاده سخنگوی صنعت آب:
برای تمام مناطقی که تأمین آب اونها تحت تأثیر منابع آب دریافتی از محل عقابه هیرمند و چانیمه بود، یعنی پنج شهرستان سیستان و نیز زون دو زاهدان که بیش از 1 میلیون نفر آدم هستند، نفوس هستند، تأمین آب اینها را به صورت مطمئن از منابع آب داخلی انجام بده.
به منظور کاهش وابستگی به آبهای برونمرزی 73 حلقه چاد در منطقه دشتک شامل هرمک، شیله و هامون هیرمند حفر شد. امینی مدیر عامل آفای استان سیستان و بلوچستان:
در یک حوزه‌ای که حدود تقریبا 100 کیلومتر بود، حدود 95 کیلومتر خط انتقال و خط جمع‌آوری اجرا شد برای انتقال آب این سه تا دشت به اون نقطه ای که مد نظر بود.
تنها آب شیرین کنه کشور که به دور از دریاست و برای شیرین سازی آب چاه هاست. قاسمی مدیر عامل آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان:
یک آب شیرین کن 100,000 متر مکعبی طراحی شد، سفارش گذاری شد، قرارداد بسته شد، ساخته شد و نصب شد.
مهرابیان وزیر نیرو:
این آب شیرین کن بزرگترین آب شیرین کن غیر ساحلیه جهان هست. توسط شبکه آب رو منتقل میکنیم به آبشیرین کن و از آبشیرین کن با خطوط انتقال اینها رو وصل میکنیم به نقاط شهری و روستایی خودمون.
اسدی مجری طرح آبشیرین کن:
150,000 متر مکعب آب خام از چاهایی که حفر شده در حوالی این در واقع آبشیرین کن جمع آوری میشه و روزانه 100,000 متر مکعب آب شیرین تحویل خط زابل به زاهدان داده میشه که برای مصارف شرب منطقه استفاده خواهد شد.
با افتتاح این آب شیرین کن آب با کیفیت به داخل منازل اهالی این منطقه میرسد. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق سند همکاری‌های فرهنگی هنری امضا کردند. این اسناد در حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق در بغداد امضا شد. در این مراسم دو طرف بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی و گردشگری تاکید کردند. وزیر فرهنگ و گردشگری و آثار باستانی عراق هم گفت به زودی مرکز فرهنگی عراق در ایران راه اندازی می‌شود. مدیر کل منابع طبیعی ایلام از مهار آتش در منطقه کویرکوه آبدانان خبر داد. آقای خان محمدیان گفت بعد از خاموش کردن آتش صبح امروز بار دیگر آتش شعله‌ور شد که با تلاش و ورود به موقع ماموران و مردم مهار شد.
حریق به صورت اولیه مهار شده در حدود سطحی بالغ بر 100 هکتار از اراضی که بیشتر پوشش مرتعی داره دچار حریق شده. آسیب آنچنانی به جنگل ها وارد نشده.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا به علت بارش‌های شدید، رگبار باران، رعد و برق و کاهش دید هشدار صادر کرده است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز در ارتفاعات استان‌های مازندران، البرز، تهران، نیمه جنوبی همدان، جنوب مرکزی، اصفهان و جنوب سیستان و بلوچستان و فردا در سیستان و بلوچستان، ارتفاعات مرکزی کرمان و غرب اصفهان هشدار نارنجی هواشناسی صادر شده. بر اساس این هشدار احتمال جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود خواهد داشت. سازمان هواشناسی به هموطنان ساکن در این مناطق توصیه کرده از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری و در طبیعت گردی به ویژه در ساعات بعد از ظهر احتیاط کنند. سا سازمان ملل اعلام کرد از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در کرانه باختری و قدس شرقی هم بیش از 500 فلسطینی جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل، 1/4 جان باختگان در کرانه باختری کودک هستند. در این مدت بیش از 5100 فلسطینی نیز در حملات صهیونیست ها زخمی شدند. علاوه بر حملات ارتش رژیم اشغالگر، در این مدت شهرک نشینان صهیونیست نیز بیش از 940 بار به فلسطینیان حمله کردند. در نتیجه یه حملات صهیونیست ها به کرانه باختری بیش از 900 ساختمان متعلق به فلسطینیان تخریب شده. صدها ساختمان هم به مصادره اشغالگران در آمده و بیش از 2000 فلسطینی دیگر در کرانه باختری آواره شده اند. هواداران فلسطین در آمریکا در دانشگاه استنفورد تجمع کردند. پلیس آمریکا با یورش به تجمع معترضان تلاش کرد آنها را متفرق کند. دانشجویان هم خطاب به نیروهای پلیس شعار شرمتان باد سر دادند. پلیس آمریکا دست کم 13 دانشجو را بازداشت کرد. دانشگاه استنفورد اعلام کرده دانشجویان بازداشت شده تعلیق خواهند شد و اجازه ادامه تحصیل نخواهند یافت. در دانشگاه رادبورد هلند نیز دانشجویان حامی فلسطین تظاهرات کردند و در همبستگی با ساکنان غزه شعار سر دادند. دانشجویان هلندی همچنین جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در نوار غزه محکوم کردند. سفر رئیس سازمان سیا به قطر با هدف فشار به مقاومت. منابع آمریکایی گزارش دادند ویلیام برنز در دوحه با مقامات مصر و قطر دیدار و از آنها خواسته به حماس برای پذیرش طرح آمریکایی آتش‌بس فشار وارد کنند. رئیس جمهور آمریکا 5 روز قبل طرح 3 مرحله‌ای جدیدی را برای آتش‌بس و تبادل اسیران در غزه پیشنهاد و اعلام کرد. این طرح با همکاری مشترک واشنگتن و تل آویو تدوین شده. دیگر مقامات آمریکایی هم مدعی شدند تل آویو این توافق را پذیرفته و هم اکنون توپ در زمین حماس است. اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته پیشنهاد بایدن برای آتش‌بس هدف‌ها و خواسته‌های اسرائیل را تامین نمی‌کند. رسانه‌های عبری هم از اختلاف نظر شدید در کابینه رژیم صهیونیستی بر سر پذیرش این طرح خبر می‌دهند. رسانه‌های عبری همچنین فاش کردند واشنگتن از نتانیاهو خواسته آتش‌بس را بپذیرد تا توپ به زمین حماس بیفتد و پس از اجرایی شدن توافق فقط به مرحله نخست آن پایبند بماند. مرحله نخست این طرح فقط شامل یک آتش‌بس 6 هفته‌ای در ازای تبادل بخشی از اسیران است و نظامیان صهیونیست در این مرحله عقب نشینی نمی کنند. دبیر ستاد حقوق بشر بازداشت یک تبعی ایرانی را در فرانسه رسوایی دیگر پاریس در حوزه حقوق بشر خواند. آقای غریب آبادی با اشاره به بازداشت بشیر بی آزار به علت حمایت از مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد در دفاع از هموطنان خود مصمم هستیم. پلیس فرانسه بشیر بی آزار فعال رسانه‌ای و مستندساز را که در این کشور حضور داشت پس از انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه احضار و بدون بیان علتی بازداشت کرد. تصادف قطار در جمهوری چک 4 کشته بر جای گذاشت و همچنین 23 زخمی. وزیر حمل و نقل جمهوری چک گفت یک قطار مسافربری در شرق پایتخت این کشور با یک قطار باری برخورد کرد. این قطار بیش از 300 مسافر داشت که بسیاری از آنها مسافران خارجی و عازم اوکراین بودند. در پی این حادثه که یکی از مهمترین حوادث خطوط ریلی بود، میان پراگ و شرق جمهوری چک برای بررسی بیشتر تعطیل شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش از خبرهای رادیو ایران. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است. تا بخش دیگری از خبرهای رادیو ایران رأس ساعت 14، روز بخیر و خدا نگهدار.
شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
در سایه سار نخل ولایت.
همه تحلیلگران غربی، اهم از اروپایی، آمریکایی و حتی وابستگان به خود رژیم صهیونیستی، معتقدند که در این عملیات رژیم صهیونیستی با همه تظاهر و یال و کوپال از گروه معدود مقاومت شکست سختی خورده است. توجه بفرمایید، اونا میگن رژیم صهیونیستی 8 ماه بعد از طوفان الاقصا با این همه تلاش به هیچ کدام از هدفهای حد اقلی خود هم نرسیده. این تحلیلگران غربی میگن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. هر تقاطعش یادآور یک حماسه،
ایران. هر کوچه‌اش به نام یک شهید،
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک،
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین، خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی به رسم هر هفته، تا حدود 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع اصالت همراهی بفرمایید. که نام خانوادگیت کندی باشه کافیه تا همیشه تحسین بشی. این نظر مردم آمریکاست، چون این نام رو برابر با اصالت و ریشه دار بودن میدونن. یا مثلا اینکه پدرت پرنس ویلیام باشه و نتیجه ملکه انگلستان، پیش پیش همه چیز برات فراهم شده. فقط کافیه زودتر بزرگ بشی و ببینی چقدر زندگی راحته. و نیازی نیست سالها دوندگی کنی تا کمی اعتبار اجتماعی و مالی کسب کنی. چون از نظر نیمی از مردم جهان تو از یک خانواده اصیلی. و از تو باقی نقاط دنیا هم به همین ترتیبه. حتی تو کشور خودمونم به اینکه از چه خانواده‌ای باشی اهمیت میدن. اما عده‌ای بودن بین سالهای 59 تا 67 که تعریف جدیدی از اصالت ارائه دادن. میتونی از یه پدر و مادر معمولی با یه نام خانوادگی عادی باشی، حتی میتونی بی سواد باشی، اما چنان طوفانی در نبرد با دشمن راه بندازی که نامت برگ برنده عزت و سرفرازی مردم سرزمینت بشه.
موجی برای شنیدن، برای گفتن، برای شکستن سکوت تمام ناگفته های جاری در زمان.
من نوید دانشور هستم و اینجا موجیه برای شنیدن حرفهای همه شما. این تازه ترین مطلب برنامه خیابان ایران در فضای مجازیه. لطفاً بخونید و نظرتون رو راجع بهش به ما بگید.
برای بررسی اصالت یه اثر هنری در مورد صاحب اثر
به نظر من در مورد اصالت مردم یک کشور هم موضوع همینطوره.
برای بررسی اصالت یه سرزمین به مردمان که در واقع صاحبان اصلی اون سرزمین هستن و پیشینه‌شون نگاه میکنن. چقدر خوبه پیشینه ما در خودش حافظ و سعدی، امیر کبیر و میرزا کوچک خان و شیخ شریف داره. چقدر خوبه که اصالت ما برمیگرده به قصه حماسه های دفاع و استادگی در دهه ای از تاریخ این سرزمین پر افتخار.
داشتم فکر کردم امروز نقش منوتو برای حفظ اعتبار اصالت ایران چیه؟ بهترین ایده برای داشتن نقشی پررنگ در بالا بردن عیار اصالت ایران چی میتونه باشه؟
متن در واقع خوشتون اومد؟
بله متن تاثیرگذاری بود.
بله به نظرم جمله خوبیه.
پایان این متن یه سوالی مطرح شد. پاسختون به این سوال چیه؟
اگه بخوام جواب بدم میگم که یادآوری مداوم به خودمون که ریشه و اصلمون به چی برمیگرده که باعث میشه خیلی کارها رو انجام ندیم و بدونیم هر لحظه و هر کار ساده‌ای که داریم انجام میدیم اصالت فرزندان آینده رو رقم
بزنیم. جمله خوبیه. واقعا اصالت هر سرزمینی به مردمانشه. اینکه ما میتونیم چه نقشی داشته باشیم که اسم کشورمون رو زنده نگه داریم، باید کاری بکنیم که جاودانه باشه. نمونهش شهید حججیه، شهیدی که میره برای دفاع از آرمانهای کشورش میجنگه و اسمی رو از خودش در تاریخ میذاره که نه تنها ایران که کل کشورهای جهان اسلام میتونن به اون افتخار کنن.
به نظرم جمله قابل تأملیه. باید سعی کنیم اون چیزایی رو که داشتیم، این بزرگانی که اسمشون رو گفتیم، تاریخشون رو، یادشون رو خوب حفظ کنیم. این میراثیه که دست ماست و ما باید حافظش باشیم و خوب به نسلای بعدی آینده و منتقل کنیم.
برای رأی دادن باید 18 سال رو رد کنی. برای دانشگاه رفتن حتما باید دیپلم داشته باشی. برای سخنرانی کردن توی جمع حتما باید مهارت‌های کلامی رو یاد بگیری. برای پلیس بودن باید قدت بالای 175 باشه. ولی برای اینکه پای دیگران وایسی، برای اینکه نشون بدی ارزش و اصالت انسان به اون چیزایی که حاضر به خاطرشون از همه چیزش مایه بذاره، برای نشون دادن اصالت، برای ارزشمند بودن، هیچ شرطی لازم نیست. میتونی هر کسی تو هر دور زمونه‌ای باشی. فقط کافیه بین خودت و اون چیزی که از خودت مهمتره یه انتخاب درست داشته باشی. فریاد می کشیدن معلم شهیدم راحت ادامه دارد. معلم ادبیاتمون غرق گل و اشک روی دستا می رفت. فریاد می زدن دانشجوی مسلمان شهادتت مبارک. هم کلاسیمون تو دانشکده پلی‌تکنیک روی دست استادهامون تشییع می شد. اون سالها تو برگ انتخاب واحد هر دانش آموز و دانشجویی یه درس ناپیدای 110 واحدی بود، درس مقاومت. اون سالها هیچ کس اهل حذف واحد نبود. این رسم همیشگی خیابان ایرانه، سرزمینی با مردمانی اصیل، سرزمینی که نام هر کوچش نشانی از شجاعت و اصالت ملی به همراه داره.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
سلام، من مهدی رحیمی هستم و اینجا 112مین کوچه ملی در خیابان ایرانه. ما گلزار شهدا هستیم. اسم پسرتون چی بوده؟
محمد جواد آسایش.
چند سالتونه شما الان؟
من سالم خیلی هستم، 1315.
پسرتون چه سالی شهید شدن؟
44 به دنیا اومد، 64 هم شهید
شد. یعنی 20 سالگی شهید شده؟
20 سالگی شهید شد، سر 20 سال شهید شد.
چی رفت جبهه؟
والا این مدرسه میرفت سال دیپلمش، یادتا که بدون این که ما بفهمیم رفته بود دیگه، برمیگشت و میرفت دیگه. من علاق میگفتم بهش دیگه، میگفت نگو به من مامان تا جنگ جارن شد من دیگه اینجا بیانیستم. 8 ماه اونجا بود. بعد 8 ماه که تمرین دریایی داشتن،
مانور داشتن،
مثل شهید شده بود تو دریا. 7 روزم جنازش گم شده بود. شبش خدا شهادت بر وای خودشم خواب بدیدم که بغل دیوار وای شده بود. گفتم که تو کار کردی گم شده بودی تو؟ گفت آره. گفتم اون چی نمیگفتی؟ اون نخ مثلا چیز بودی یا نام؟ گفت چرا اومدی؟ یا اومدی میگفت جواب من.
محمد جواد چطور از شما اجازه گرفت که بره؟
دفعه اول بدون اجازه مون رفت.
وقتی که برگشت بهش چی گفتی؟
برگشت گفتم چرا اینجوری، مثلا اینجوری رفتی؟ خیلی ناراحت بودم، یه مدتی خیلی اذیت بودم. دوبار که برگشت و رفت و اینا، فقط دفعه سوم هم من گفتم نرو.
دیگه بدون
این که بگد به داداشش و همین برادرش کوچیک بودن دیگه، این آگارش بود بهش گفته بود که به مامان نگو من دارم میرم. شب که رفتم به مامان بگو، جواب من همینجور برگشت گفت که اون که تو را شناخ جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهان سازی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند جواب من که گفتم مثلا فکر خودت باش و مثلا دیگه نرو اینو اینجور جواب کرد